بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم مرحوم محقق غائری در مقابل شیخ و جمع کثیری که در این دلیل دوم احتیاطی ها دلیل را مبتنی کردن بر مذهب عدلیه، که مذهب عدلیه این است که احکام تابع مصالح و مفاسده، فرمودن که اصلا چنین چیزی صحیح نیست، یعنی اقتناع الدلیل علی هذا المسلک این ضرورتی نداره، بلکه دلیل مبتنی بر یک امر عرفیه و اون امر عرفی این است که هر عاملی در امری که می کند غرض داره. بعد فرمودن ولو این که این غرضش غرض غیر عقلایی باشه، غرضش غرض جزافی باشه، هر عاملی در امرش غرض داره، خدای تبارک و تعالی در امرش و اوامرش غرض داره و کبرا این است که تحصیل الغرض واجبون. مرحوم اصفهانی از جوابی که به مرحوم حائری میدن استفاده میشه که میخوان بفرماین که مرحوم حائری درست نزاع بین اشاعره و عدلیه رو متوجه نشدن. عرض کردم ما را تصریح به این معنا ندارن، ولی از عباراتشون ما اینطور برداشت میکنیم. میفرماین که عدلیه، میفرماین اشاعره که در مقابل عدلیه هستن، اینها قائلن به این که افعال خدای تبارک و تعالی دارای غایت نیست، نه غایت ذاتی و نه غایت عرضی. اشاعره میگویند اون چه که علت برای فعل خداست و این فعل را بر عدمش ترجیح میده، غایت این فعل نیست، بلکه خود اراده خدای تبارک و تعالی است. یعنی چون خدا اراده کرد این واجب باشه، واجبه، نه اینکه چون در این متعلق یک ملاکی وجود داره و غایتی وجود داره این رو خدا واجب کرده. چون خدا اراده کرد خمر حرام باشه، حرامه. اون چه که علت هست برای حرمت، ملاک و مفسده که در این خمر هست نیست. اون چه که علت اراده خداست. خدای تبارک و تعالی میتونست حرام نکنه، میتونست نماز رو واجب نکنه، اون وقت مرحوم اصفهانی میفرماید که حرف در این است که اشاعره میگوین خود این اراده علته و دیگه مسئله ترجح بلا مرجح لازم نمیاد. در خود فلسفه در ذهنم میاد در همین اسفار در همون جلد اولش این بحث رو دارم در اونجا که ترجیح بلا مرجح میگن اشکال نداره، اون چه که محاله ترجح بلا مرجح. و اشاعره میگن اگر ما علت افعال خدا را اراده خدا قرار دادیم، اینجا دیگه ترجح بلا مرجح هم لازم نمیاد، تنها چیزی که میگن در مورد خدا اراده جزافیه ممکنه، یعنی بی جهت اراده کنه اینو واجب کنه، بی جهت اراده کنه یک شیئی رو حرام بکنه. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی میفرماید شما طوری صحبت کردید مرحوم حائری که میخواهید بگویید که اراده گاهی اوقات دارای یک غرض غیر عقلایی است یا بدون مصلحت. این اصلا تعبیر فنی و تعبیر صحیح نیست. میفرمایم غرض با اراده فرق بینشون وجود داره. ما در اراده میتونیم بگیم اراده تقسیم میشه به جزافیه و غیر جزافیه. یه اراده ای که انسان بدون جهت اراده کنی چیز رو برداره، اگر غیر از خود اراده چیز دیگری نباشه میشه اراده جزافیه. اما اگر یک جهت دیگری در کار باشه میشه اراده غیر جزافیه. در حالی که مرحوم حائری جزافیه را وصف برای غرض قرار داده، مرحوم اصفهانی میفرماید ما غرض جزافی نداریم. غرض تقسیم به جزاف و غیر جزاف نمیشه. اون چی که تقسیم میشود به جزاف و غیر جزاف همین اراده است. بعد میفرمان حتی غرض نه تنها توصیف به جزاف نمیشه، ما نمیتونیم بگیم این یک غرض غیر عقلایی. این غیر عقلایی بودن فقط در باب اراده معنا داره. یه اراده اگر اراده عقلایی باشه میشه غیر جزافی، اگر عقلایی با اگر غیر عقلایی باشه میشه جزافیه، و اگر اراده عقلایی باشه میشود غیر جزافیه. پس ببینید خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی این شد. میفرمان شما آمدید میگید ما غرض دو جور داریم، جزافی و غیر جزافی، و هر آمری در امرش غرض داره، حالا این غرضش یا یک جهت عقلایی هم دارد یا ندارد، باید این غرض تحصیل بشه. اشکال این است که غرض اصلا توصیف به غیر عقلایی بودن نمیشه. غرض این اون مقصودی که آمر داره، اینو نمیتونیم بگیم که آیا عقلایی یا غیر عقلایی. اون چه که به عقلایی و غیر عقلایی بودن توصیف میشه اراده. اگر اراده علاوه بر اراده در خود اون مراد یک مصلحتی هم باشه میشه اراده عقلایی، نباشه میشه اراده جزافی. این که شما مرحوم حائری اومدید یه مبنای دیگری درست کردید، میگید غرض اهم است از غرض عقلایی و غیر عقلایی، اهم است از غرض جزافیه و غیر جزافیه. اشکال اصلش این است که این جزاف و غیر جزاف وصف برای اراده و وصف برای غرض نیست. باز به عبارت روشن‌تر در همین مثالی که دیروز عرض کردیم که خب حالا عامر الان یه قرضی داره این صندلی از اینجا اونجا گذاشته بشه، مرحوم اصفهانی فرماد من حیث القرض ما نمیتونیم بگیم این یا عقلایی است یا غیر عقلایی. این اراده است که اتصاف پیدا میکند به عقلایی بودن یا غیر عقلایی بودن. پس دو تا مطلب رو مرحوم اصفهانی در این جواب فرمودن. یک، نزاع اشاعره با عدلیه رو توضیح دادن. عدلیه میگویند باید در خود افعال ملاک باشه، اشاعره میگن نه، نیاز نیست در افعال ملاک باشه، اون چه که علت برای این امر مولا هست وجود ملاک در افعال نیست، خود اراده خدای تبارک و تعالی است. اراده علتون للامر، علتون للنهی، علتون لسائر الافعال، نه ملاکی که در این متعلق وجود داره. این یک. و بعدم فرمودن اینی که میخواید نظارا مبتنی بر مسئله قرض قرار بدی، فرع بر این است که قرض به عقلایی بودن و غیر عقلایی بودن تقسیم بشه، در حالی که چنین تقسیمی درست نیست. خب مطلب اول عرض بکنم، مطلب اول مرحوم اصفهانی که اصلا ما مقصودمون این بودی رو نقل کنیم، چون من خیلی جاهای دیگه دیدم که گاهی اوقات بحث میرسه به این که آقا بالاخره اشاعره و عدلیه سر چی دعوا دارن. این از این جهت مفیده و مطلبی است درست. اما مطلب دوم به نظر میرسه ولو اون هم فی حد نفس درست باشه، اما خدشه‌ای به مرحوم حائری وارد نمی کنه. مرحوم حائری می فرماید این دلیل دوم مبتنی بر تحصیل غرضه، مبتنی بر این است که هر عاملی در امرش یک غرضی داره. حالا شما می فرمایید غرض به غرض جزافی و غیر جزافی به عقلایی و غیر عقلایی تقسیم نمیشه. خب نشه، این ضربه ای نمیزنه به فرمایش مرحوم محقق حائری. مرحوم حائری میفرماید لکل آمرن قرضون فی امره، بعد داره و امکان جزافن. حالا شما این رو و امکان جزافنش به مرحوم حائری دارید اشکال میکنید، ولی این ضربه ای به اصل فرمایش حائری وارد نمیکنه. مرحوم محقق حائری اعلی الله مقامه الشریف مؤسس، ایشون میفرماید ما اصلا میگیم دلیل اینه لکل آمرن غرضون و یجب تحصیل الغرض، یعنی دلیل رو یه جوری بیان میکنه که اصلا ربطی به این نزاع اشاعره و نزاع عدلیه نداشته باشه. و به نظر ما بسیار دقت خوبی مرحوم محقق حائری فرموده، و البته این نافی اون بیانم نیست، یعنی کسانی که میخوان رو مذهب عدلیه هم این دلیل رو دنبال بکنن اون هم یک راهه. کسانی که رو مذهب عدلیه بخوان بگن چون احکام تابع مصالح و مفاسده، و عرض کردیم اون عبارت شیخ رو که در حقیقت اون چه که مأمورون به و منهی جوان هست همون ملاکه و این عناوین محصل برای این ملاکن. پس بیان این دلیل دوم هم روی مبنای نزاع عدلیه و اشاعره صحیحه، هم روی این مبنایی که مرحوم محقق حائری فرمودن و این اشکالی که مرحوم اصفهانی فرمودن در مرحوم حائری وارد نیست. حالا چی فرمودید؟ نه نه ببینید قرض میتونید شما بگید آقا این قرض مهمه، نه ببینید نه میتونید بگید این قرض مهمه، این قرض مهم نیست، این عقلایی و غیر عقلایی یعنی جزافی، این همینطوری یه چیزی قرض از یه چیزی باشه میدونه اونم قرضی داره، غرضش هم لب. نه این ببینید حالا اصطلاح اوغلایی و غیر اوغلایی در اینجا یعنی ارزان دارای ملاک یا بدون ملاک. مقصود از اوغلایی در اینجا اینه، یا قرض اوغلایی هم قرضی که ملاک عقلی و اوغلایی داره و قرض غیر اوغلایی اونی که دارایشون ملاک نیست. ایشون میخواد بفرمایه که هر قرضی بالاخره ملاک و مای داره و این اوغلایی و غیر اوغلایی صرف مربوط به اراده است که عرض کردم بالاخره برمیگرده به جزافیه و غیر جزافیه. اگر گفتیم تنها من اراده من سبب خوردن این شده، اما این من رو سیر میکنه نمیکنه، فایده برای من داره نداره، اینا رو در بگیم ایناش دخلی نداره، میشه اراده جزافیه. اگر گفتیم نه اینا هم دخالت داره، میشه اراده اوغلاییه. همون ببینید این تسامحی که ما داریم میگیم همین طرزشه، قرضش هست که اینجا نباشه اونجا باشه. نه همین در قرض ببینید اصلا شاید ایشون به یه عبارت اخرى خوده خود قرض که دیگه نمیخواد بگیم اونم این ملاک باید داشته باشه. قرض مقصود های هست که اینجا نباشه همین، اما بگیم این جزافیه نمیشه گفت. حالا عرض کردم خیلی وارد این جزئیاتش هم نمیخواد بشید ولی اینکه حالا ما توضیح هم دادیم، اما بخواستیم بگیم که این حق با مرحوم حائریه. اشکال دلیل رو میتونیم اینطوری بیان بکنیم بدون اینکه متوقف بر نزاع بین عدلیه و اشاعره باشه. بله این ما قرض تقسیم قرض به قرض جزافی و غیر جزافی نداریم، جزافی و غیر جزافی مربوط به اراده است. بله درستید، ما قرض رو میتونیم بگیم یا مهمه یا مهم نیست. قرض دیگه نمیتونیم بگیم قرض جزافیه، اصلا تناقض درش وجود داره. قرض نیست که مقصود ما هست، این جزافی یعنی چی؟ مقصود ما اصلا چی؟ او اصلا به قرض لازم نیست که ملاک داشته باشه. آه من میخوام این صندلی از اینجا اونجا گذاشته بشه، میگم قرض همین است که اینجا نباشد و اونجا باشد، بازم لازمی بیاد دیگه چرا باید اونجا باشد؟ نه چرا، اینکه چرا باید چه فایده ای دارد این صندلی اینجا باشد و اینجا نباشد، اینا لازم نیست گفته بشه دیگه. یه خودمون قرض خودش عنوان فائده و اینها برش مترتبه. مثل این است که حالا مثلا مثال برای عرض میکنم، میگیم قرض ما از خوردن آب رفع تشنگیه، بگیم خب حالا رفع تشنگی چه ملاکی داره؟ خودش دیگه اون نهایت امره، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم آه رفع تشنگی آیا اوغلاییه. شما الان همین الان میتونید بگید آه رفع تشنگی ترزان اوغلاییون، اصلا معنای تقسیم به اوغلایی و غیر اوغلایی بشه. ما رفع تشنگی خودش قرضون مقصودون، یه اوغلایی و غیر اوغلایی معنا داره. حالا گاهی اوقات قرض این است که کسی رو بکشن، قرض این است که کشته بشه کسی. خب اینجا میتونیم بگیم آقا این کشتن اوغلاییه یا غیر اوغلایی؟ نه دیگه این قرض از امره، اینو دیگه نمیتونیم بیایم متصف بکنیم به جزافی و غیر جزافی. حالا دنبال نکنیم بحثاتی خیلی مهم نیست. حالا عرض میکنم احسن دار توی بیانیش. خب میخواییم وارد تحقیقی بشیم که مرحوم محقق اصفهانی در این بحث دارن. یه روز عرض کردم این بحث مرحوم اصفهانی و تحقیقی که در اینجا دارن که خلاصه در کجا تحسین یک ملاک واجبه و در کجا واجب نیست و ما چند نوع قرض و ملاک داریم، این دو تا فائده داره. یکی در بحث مقاصد و شریعه که امروز بحث مقاصد و شریعه یک بحث بسیار مهمیه، چندین ده هست علمای اهل سنت تقریبا میتونیم بگیم که ظواهر ادله شرعیه رو آرام آرام دارن کنار میگذارن، میرن سراغ این ملاکات. اونم کدوم ملاکات؟ حالا ملاکاتی که از راه استحسان و قیاس اینها هم به دست میارن، میرن سراغ اینها، میگن آقا شریعت دارای یک مقاصد اصلی است که اونها ملاکات اولیه است برای احکام. در هر زمانی هر حکمی با این مقاصد اصلی سازگاری پیدا نکرد، اون حکم باید تغییر پیدا بکنه. خب که این سبب شده که اصلا واقعا فقهشون رفته به رفته اون ماهیت اصلی خودش رو داره از دست میده. البته ماهیت اصلی هم نداشت، یک فقه بسیار خرابی اینها دارن، فقه ندارن اصلا، ولی همونی هم که داشتن دارن از دست میدن. و من به شما عرض بکنم آینده فقه اهل سنت چیزی جز اعلامیه حقوق بشر نیست. اینا این راهی که دارن منتهی میشن آیندهش به اون منتهی میشه. حالا اعلامیه حقوق بشر هم ممکنه چند سال دیگه تغییر بکنه، اضافاتی بشه، کم و زیادی بشه، ولی این مسیری که اینا دارن طی میکنن یک چنین پایانی رو داره. و بحث مهم این است که بالاخره در فقه شیعه این بحث مقاصد تا چه اندازه نقش داره. و آیا ما در میان فقهای بزرگمون فقهایی داریم که بالاخره این مقاصد رو مورد توجه قرار داده باشن یا نه؟ خب ریشه بحث مهم مقاصد این است که آیا احکام ملاکات داره یا نه؟ یک، آیا تحصیل این ملاکات لازمه یا لازم نیست؟ دو، و این ملاکات رو چگونه ما کشفش بکنیم؟ فایده دومی که این فرمایش مرحوم اصفهانی داره که دیروز در درس از کردم یادم رفت ولی بعد از درس به ذهنم آمد و گفتم برای بعضی از آقایون، ببینید ما قبول داریم که نباید مسائل عمیق فلسفی را در فقه و اصول راه داد و نباید اینها رو مخلوط کرد. در کلمات بزرگان ما گاهی اوقات فریادشون از این بلنده که چرا در اینجا فلان فقیه آمده مسائل عقلی را و مسائل عرفی خلق کرده. ببینید مخصوصا در کتاب البیع امام رضوان الله تعالی علیه، امام هم در فقهشون هم در اصولشون مکرر این تذکر رو میدن که نباید مسائل عمیق عقلی اینا در فقه یا اصول راه پیدا بکنه. اما میبینیم که همین امام بزرگوار رضوان الله علیه خودشون هم در بعضی از جاها نظریهشون رو مبتنی میکنن بر بعضی از قواعد عقلی، شبیه اون چی که در همین بحث اقل و اکثر ارتباطی داشتیم که یکی از مقدمات نظریه ایشون این بود که اونجایی که اراده مراد واحده اراده واحده است، اونجایی که اراده واحده است مراد واحده. خب حالا ببینید این بحثی که میخوایم از مرحوم محقق اصفهانی عرض بکنیم، یکی از فوائدی که داره این است که فقیه و اصولی در یه مواردی چاره‌ای ندارد که حتما توجه بکنند به حکم عقل. یعنی یه مواردی هست که برخی از اعتراض و ملاکات وجوب عقلی نفسی دارد، باید اینها رو فقیه بهش توجه بکنه. در این حال در همین اعتراض، اونجایی که میدان برای عقله و اونجایی که میدان برای عرفه، در این تحقیق ایشون روشن شده و تحقیق شده، ولو خود ایشون تصریح به این مطلب نفرموده، اما در باب اعتراض و ملاکات میدان در بخشی در اختیار عقله، در بخشی در اختیار عرفه. خود همین یک سوال بسیار مهمه که آقا ملاکات احکام اونجا میداندار اصلی کیه؟ حاکم اصلی کیه؟ آیا ما باید بریم سراغ عقل یا باید بریم سراغ عرف؟ و اون بحثی هم که قبلا در اول سال گذشته داشتیم به نام بحث حق و طاعت، اون بحث هم ارتباط به همین بحثی که در اینجاست پیدا میکنه. در جلد چهارم نهایت الدرایه صفحه 299 مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف اول میان همین دلیل را توضیح میدن. توضیحشون هم اینه، میفرماین که اعتراض سه نوع هم. باز اینم عرض کنم، دیروزم بیان کردم، تحقیقی که خود امام و مرحوم آقای خویی هر دو بزرگوار قدس سرهما دارن، ریشش در همین کلام مرحوم اصفهانیه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید غرض بر سه نوع: یک، اون غرضی که وجوب عقلی نفسی دارد، یعنی یه ملاکاتی یه اعتراضی، این باید تحصیل بشه، اصلا میخواد امری باشد از ناحیه شارع، میخواد نباشد. بعضی از جاها ما نیاز نداریم به امر شارع. حالا ایشون مثال نزدن برای این مطلب، یا در بعضی از عباراتشون مثال عرفی دارن. مثلا فرض بکنید گاهی اوقات برای خود حفظ و نفس، برخی از فقها ها میگن آقا ما دلیلی بر وجوب حفظ و نفس نداریم از ناحیه شرع. خب میگیم آقا اصلا دلیل ما لازم نداریم، امری از ناحیه شارع که شارع بفرماید قو انفسکم نداریم، بلکه اینجا یک ملاکی وجود داره که عقل میگه این ملاک تحصیلش واجب است، میخواد امری باشه نباشه، موافقت با امری باشه یا نباشه. این یک. دو، برخی از اعتراض وجوب عقلی مقدمی دارد، یعنی چون مقدم است برای اسقاط امر و وجوبی که در این مأمور به آمده منبعث است از اون غرض، یعنی چون غرض رو مولا میخواد تحصیل بشه، آمده این واجب، این رو، این فعل رو واجب کرده. وجوب در مأمور به ناشی از همان وجوب اون غرضه، نسبتشون نسبت علت و معلوله، غرض علت و این امر معلوله. این همشه وجوب عقلی مقدمی. چرا؟ یعنی چون مقدم است برای اسقاط یک امری. اینم دو. سوم می‌فرماید یک غرضی داریم که وجوب شرعی لبی دارد، لبن واجبه، لفظن واجب نشده اما لبن واجبه به وجوب شرعی، مثل فوائدی که برای واجبات در شریعت ذکر میشه. مثلا به حسب ظاهر نماز واجبه، در حسب ظاهر روزه واجبه، اما این روزهی که واجبه لبن اون فائدهی که برش مترتب هست اون واجب هست. پس می فرمان ما سن و قرض داریم در اینجا. اون وقت بعد میان قسم اول رو هم خودش رو دو قسم می کنن و شروع می کنن به تحقیق در مطلب. حالا آدرس رو هم که عرض کردیم حتما آقایون پیش مطالعه بفرمایید، بحث مهمیه، انشاءالله شنبه عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.